حضور در انتخابات خبرگان چگونه توصیف شده؟ سفارایی در مقابل دشمنان استقلال و عزت ملت ایران. اگه فکر میکنین این گزینه درسته، عدد 21 رو به سامانه 30090 ارسال کنید. واجب کفایی. اگه تصورتون اینه که این گزینه درسته، عدد 22 رو به 30090 بفرستید. اگه به نظرتون هر دو گزینه جواب ماست، عدد 23 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزینه درست رو برامون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسان های بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
بعد از ظهر زمستانی شما به خیر و نیکی. آرزو میکنم در این هوای سرد حال و هوای دلتون گرم باشه از محبت و مهر اطرافیانتون. دعوت میکنم برنامه جهان سیاست رو بشنوید از رادیو ایران.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. با برنامه جهان سیاست دوشنبه 30 بهمن ماه در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید و ما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در بخش دریچه به دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب اسلامی میپردازیم. همراه میشیم با تحلیلگران و اظهارات نتانیاهو در خصوص حمله به رفح را به تحلیل کارشناسان حوزه بین الملل خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی اصول و شاخصهای رقابت سالم در انتخابات را بررسی میکنیم.
دریچه
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی نگاه به خود برای تقویت نقاط قوت، کامیابی و رفع نقاط ضعف و نگاه هوشمندانه و بدون انفعال به دشمن را دو وظیفه مهم و اساسی برشمردند و با تأکید بر اهمیت وحدت ملی و انتخابات 11 اسفند به عنوان راه حل مشکلات و اصلاح امور، همه را به شرکت پرشور در این رویداد مهم ملی فراخواندند و نکات مهمی را در باب چگونگی انتخاب نامزد اصلح، اتقان و سلامت انتخابات و پرهیز از بداخلاقی‌های انتخاباتی بیان کردند. رهبر انقلاب جبهه استکبار را بیشک مخالف انتخابات ایران دانستند و گفتند انتخابات مظهر جمهوریت نظام است و به همین علت است که مستکبران و آمریکا که هم با جمهوریت و هم با اسلامیت نظام مخالفند، با انتخابات و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی نیز مخالف هستند.
باید در انتخابات هم شرکت کنیم. انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی، راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستند که مشکلات رو برطرف کنند، ترمیم کنند، باید به انتخابات رو کنند. راه درست انتخابه.
ایشان انتخاب اصلح را ضروری دانستند و افزودند همه افرادی که از نظارت شورای نگهبان عبور کرده اند صالح هستند، اما به حکم عقل باید از بین آنها افراد صالح‌تر را انتخاب کرد و برای شناخت اصلح مردم تا جایی که توان بررسی دارند تحقیق کنند و اگر نمی‌توانند به نظر افراد مورد اعتماد توجه و عمل کنند. ایشان با تأکید بر رعایت صحت، سلامت و اتقان انتخابات به عنوان مطالبه همیشگی از مسئولان فرمودند.
در این سالهای متمادی، در این چند دهه این همه انتخابات انجام گرفته، بنده به عنوان یه آدم مسئول که یه وقتی رئیس جمهور بودم، بعد هم در این سمت حضور داشتم، من تا حالا هرگز تخلف انتخاباتی به اون معنایی که دشمن میگه هیچ وقت من مشاهده نکردم. بی خود میگن.
حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر صمیمانه از مردم سراسر کشور به خاطر راهپیمایی پرشور 22 بهمن گفتند ملت در همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها همت و سرزندگی و سرافرازی انقلابی خود را نشان داد و کسانی را که خواهان دلمردگی مردم ایران و فراموش شدن 22 بهمن هستند غافلگیر کرد. ایشان با تقدیر از برقرار کنندگان فداکار امنیت راهپیمایی سراسری، راهپیمایی پرمعنای ملت را باعث افزایش انگیزه و روحیه مسئولان دانستند و افزودند این حضور ملی خون تازه‌ای در رگ‌های جامعه ملت و مسئولان می‌دمد.
امسال مردم به معنای واقعی کلمه از خودشون سرافرازی انقلابی به خاطر 22 بهمن رو به رخ دنیا کشیدن و به همه نشوندن. صمیمانه تشکر می‌کنم.
رهبر انقلاب قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز را حادثه تاریخ ساز خواندند و گفتند آن حادثه نگذاشت قیام 19 دی مردم قم بی نتیجه بماند و با گسترش روحیه قیام و شور انقلابی به سراسر کشور زمین ساز پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 و ورق خوردن تاریخ ایران شد.
شرط مهم پیروزی این است که دشمن رو بشناسیم، توانایی‌های او رو بدانیم، بشناسیم، اما نترسیم. اگر ترسیدید باختید. از تهدید دشمن نباید ترسید. از عربده کشی دشمن نباید ترسید. از فشار دشمن نباید ترسید. باید توجه کرد که اون چیزی که موجب می شود دشمن اینجور عصبی باشه و فشار بیاره او چیست؟ او نقطه قوت شماست. او نقطه قوت ماست.
در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در این دیدار گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. جناب آقای زالزاده سلام بر شما، خدا قوت، شنونده گفتگوی شما هستیم.
سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و شما سرکار خانم تقیم الله. راجع به موضوع برنامه که فرمودید، الان ارتباط تلفنی من با جناب آقای اشراقی برقرار هست، تحلیلگر سیاسی هستن جناب اشراقی. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما بزرگواران و مخاطبین گرانقدر شما هستم.
بله متشکرم. در دیدار روز گذشته مردم آذربایجان شرقی مقام معظم رهبری فرمودند که همه باید توی انتخابات شرکت کنند و شما به عنوان اولین سوال بفرمایید که مشارکت حد اکثری و یا مشارکت پایین مردم توی انتخابات 11 اسفند چه آثار و پیامدهای داخلی و خارجی میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که وقوف و آگاهی کامل دارید، طبیعی است که با توجه به اینکه ما در 11 اسفند انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس محترم شورای اسلامی رو داریم، بر اساس همین ضرورت مقام معظم رهبری در تبیین بسیاری از مؤلفه ها ایراد سخنرانی می کنند و یکی از شاخصه های سخنرانیشون هم تخصیص موضوع به طرف انتخابات هست. انتخاباتی که قطعا می تواند ابزار بسیار قدرتمندی رو به عنوان قدرت چانه‌زنی مضاعف در سطوح دیپلماسی ملی و بین المللی داشته باشه، از طرف دیگری میتواند ضریب اجماع و وحدت رو در داخل کشور به منصه ظهور برسانه. مردم ما مردم عاطفی هستند و در برگزاری مراسم مختلف عاطفی از جمله مجالس گوناگونی که در قالب حتی مجالس عزاداری یا مجالس جشن و امثال هم دارن، واسه شون کیفیت و کمیت هر دو مهمه. یعنی جمعیت رو معمولاً به عنوان یک شاخص و شاغل در ارزیابی در نظر میگیرن. اتفاقاً انتخابات عرصه‌ای از تجمیع یک شادمانی است به این قصد و غرض که این دفعه ما قرار است مخاطبان و ناظران بین المللی رو از دیدن این جمعیت شادمند بکنیم که انشالله این امر در روز 11 اسفند محقق خواهد شد و فرمایش حضرت آقا در قالب ایران نوین مورد تبیین قرار خواهد گرفت.
رهبر انقلاب توی سخنان دیروزشون با ضروری دونستن انتخاب اسلحه توی انتخابات گفتند که همه افرادی که از نظارت شورای نگهبان عبور کردن صالحن، اما به حکم عقل باید از بین اونها افراد صالح تر رو انتخاب کرد. بفرمید ویژگی ها و شاخص های فرد اصلح چیه و برای دستیابی به این موضوع چه باید کرد؟
با توجه به شاخص هایی که طبیعتاً مراجع پنجگانه در تایید صلاحیت ها در کنار نظرات استصوابی شورای محترم نگهبان ابراز کردند، دقیقاً مواردی رو پیرامون عدم وجود بعضی از مفاسد و امثال ذلک در غالبی تبیین گردید که به هر حال نشان از ورود آدم‌های صالح در عرصه انتخابات رو داره. اما وقتی ما بحث اصل رو مطرح می‌کنیم، ببینید ما یک خصوصیاتی رو در کف بیس و قاعده داریم، یعنی این افراد صالحند اما در یک نقطه‌ای به نام بیس و قاعده و کف. باید حد اکثر دنبال انسان‌هایی باشیم که از این خصوصیات کف و قاعده‌ای به طرف خصوصیات بسیار بالادستی و شرایط بسیار متعالی تر باشه. ما مردم اساساً دنبال این هستیم که در خریدهای ما، در انتخابهای ما دنبال مقوله بالاتر و بهتر می‌گردیم. یعنی این دقیقاً در ساختار به اصطلاح اخلاقیات مردم ما نهادینه شده. در بحث انتخابات عبارت اصلا شاخص و شاغلی دارد که به نظر من پیرو مطلق ولایت مطلقه فقیه و امتاع از فرامین مقام معظم رهبری یا ممهد در ولایت بودن و با مردم بودن و تلاش در راستای حل مشکلات مختلف اصطلاح اقتصادی و فرهنگی و سایر مشکلات مردم، اینها می تواند واقعا شاخص بسیار خوبی برای نماد اصلح باشد. انشالله که افرادی در مجلس آینده حضور پیدا بکنن که انقلابی تر از مجلس حاضر و با رفع نقص احتمالی مجلس حاضر بتوانند اون عیوب رو بپوشانند و آینده خوبی در همه ابعاد برای مردم در حوزه های مختلفی فراهم بکنند.
بله، متشکرم جناب دکتر اشراقی. تشکر از همراهیتون با برنامه جهان سیاست. خدا نگهدار.
انشالله هممون در پناه امام زمان باشیم. خدا نگهدار.
با تحلیلگران
فشارهای جهانی برای متوقف کردن ماشین جنگ رژیم صهیونیستی در غزه نتیجه‌ای نداشته و مقامات این رژیم گفتند که حمله به رفح را به هر قیمتی آغاز خواهند کرد تا به ادعای خودشان تمام زیرساخت‌های حماس را نابود کنند، اقدامی که تیر خلاص را به توافق آتش‌بس خالی خواهد کرد که تلاش‌های زیادی برای به نتیجه رسیدن آن انجام شده است. در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی در جریان است تا به جنگ 5 ماهه در غزه پایان دهند، به نظر می‌رسد نان مقامات تون روی صهیونیستی در ادامه جنگ است تا آتش‌بس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پیشتر مخالفت خود را با مفاد آتش‌بس با حماس اعلام کرده بود، دیروز در سخنرانی گفت:
حتی اگر توافق درباره گروگان‌ها به دست آید، اسرائیل عملیات خود را در رفح اجرا خواهد کرد.
الجزیره روز یکشنبه در این باره گزارش داد که جنگنده‌های اشغالگران اردوگاه یبنا را در شهر رفح واقع در جنوب غزه بمباران کردند. المیادین نیز گزارش داد:
در بمباران اردوگاه آوارگان در شمال شهر رفح 6 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن به شهادت رسیدند. این حملات هوایی مقدمه‌ای برای شروع حمله زمینی است که گفته می‌شود در ماه مبارک رمضان احتمالاً آغاز می‌شود.
این در حالی است که میانجیگران منطقه‌ای و حماس آزادی اسرای صهیونیست را منوط به توقف جنگ در غزه کردند. اما با ادعای نتانیاهو بعید است که حماس با آتش‌بس موافقت کند، زیرا رهبران حماس بارها گفتند که در صورت توقف کامل جنگ و آزادی تمام اسرای فلسطین، اسرای دشمن را آزاد خواهند کرد. گردان‌های القسام روز جمعه هشدار دادند که وضعیت جسمانی اسرای صهیونیست وخیم است تا شاید مقامات این رژیم سر عقل آمده و از حمله به رفح منصرف شوند، ولی نتانیاهو تصمیم خود را گرفته است. در چنین شرایطی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد جمعه لایحه جنجالی کمک 14.3 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. این طرح که با حمایت جمهوری‌خواهان ارائه شد با 226 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف تصویب شد. این لایحه مهمترین طرح اجرایی پس از آغاز به کار مایک جانسون رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا به شمار می آید. دموکرات ها گفتند که این طرح شانسی برای تصویب در سنا ندارد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی خود نوشت
تصویب اعطای کمک 14 میلیارد دلاری امریکا به رژیم صهیونیستی در مجلس سنای این کشور آن هم از جیب مالیات دهندگان امریکایی به این معناست که نتانیاهو و سایر جلادان حاضر در صحنه نبرد نابرابر غزه بابت کشتار غیرنظامیان بیگناه فلسطینی روزانه پاداشی به ارزش 100 میلیون دلار از سوی امریکا دریافت خواهند کرد.
دولت آمریکا با آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در 15 مهر ماه کمک‌های همه جانبه خود به رژیم صهیونیستی به ویژه ارسال انواع سلاح، مهمات و بمب‌ها را شدت زیادی بخشید و حتی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در روزهای اول جنگ در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها در غزه به سرزمین‌های اشغالی سفر و با مقامات تل آویو دیدار و گفتگو کرد. در خصوص جنایت پیش روی اسرائیل و حمایت آمریکا نظر کارشناس محترم برنامه رو بشنوید که با همکارم آقای زالزاده گفتگو می کند. آقای زالزاده خدا قوت مجدداً در خدمت شما هستیم. بفرمایید خواهش می کنم.
سلام دوباره به شنوندگان محترم جهان سیاست و سرکار خانم تقیم الله. بله راجع به موضوع این بخش از برنامه الان من ارتباط تلفنی دارم با آقای جعفر رضوی تحلیلگر حوزه خاورمیانه. سلام جناب رضوی، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
بله متشکرم. اعتراضات درونی رژیم صهیونیستی علیه نتانیاهو و همینطور اعتراضات جهانی علیه جنایات اسرائیل نتونسته مانع تشدید جنایات این رژیم بشه. به عقیده شما آیا حمایت آمریکا نتانیاهو رو جریتر میکنه یا فشارهای داخلی در بدن این رژیم؟ علت این بیپروایی اشغالگران به عقیده شما چیه؟
ببینید، خب این اقدامات سبعانه و جنایتکارانه که رژیم صهیونیستی داره علیه مردم فلسطین انجام میده و تا کنون نه اعتراضات داخلی و نه جهانی نتونسته جلوی اون رو بگیره، دو وجه کاملا متفاوت داره. وجه اولش به دلیل اون نگاه نجات پرستانه‌ای هستش که در نتانیاهو و همه صهیونیست‌های ساکن در سرزمین‌های اشغالی مشاهده میشه. حالا اونهایی هم که اعتراض میکنن در خیابان‌ها هستن، نگران اون اسیران رژیم صهیونیست هستن. در مورد جنایت‌ها اعتراضی صورت نمیگیره. در حقیقت اون نگاه نجات پرستانه اونها رو هر روز جدیدتر میکنه که بخوان این اقدام رو انجام بدن. دومین دلیل این هستش که ضربه محکمی که از مقاومت در این عملیات طوفان اقصا پذیرا شدن، این ضربه محکم موجب شده که اونها تحملشون در حقیقت آسانه تحملشون همونطور که قبلا خیلی کم بوده کمتر هم بشه. یعنی تکنیست ها تحمل همچین ضربه ای رو ندارن. خب هنوز با وجود یک دوره مبادله و سراکه 110 نفر آزاد شدن، به گفته خود تکنیست ها حدود 130 نفر از اسیرانشون در دست مقاومت هست و اونها در حقیقت دارن خودشون رو به در و دیوار میزنن. بخش قابل توجهی از این جنایات که داره صورت میگیره به خاطر این دو دلیل هست.
بله، کمک 14 میلیاردی آمریکا به رژیم صهیونیستی در حالی مراحل تصویبش رو داره طی میکنه که دولت آمریکا علی‌الظاهر اظهار میکنه که اعتراض داره علیه جنایات اسرائیل. شما این دوگانگی آمریکا در حرف و عمل رو چه جوری تعبیر میفرمایید؟
این ناشی از این هستش که ایالات متحده اولا در بین حزب دموکرات نوع اختلاف با نتانیاهو و دولت کنونی رژیم صهیونیستی وجود داره که آمریکایی‌ها، یعنی حزب دموکرات آمریکا، نسبت به اونها به ویژه شخص آقای بن‌گویون و اسموتریچ به شدت انتقاد دارن و دیگاه اونها رو قبول ندارن. با خود نتانیاهو هم به شدت مشکل دارن. مشکل مال الان نیست، از دوره های اوباما هم اونها شاهد درگیری بین نتانیاهو و دولت آمریکا بودن. البته بخشی از این سیاست‌ها برای فشار بر نتانیاهو هست در اون مواضع خیلی جزئی که با هم اختلاف دارن. ضمناً بگم که این اختلافات هم خیلی تو امور مثلا وسیعی نیست. همونجور که اشاره کردم یه بخشی از جزئیات، مثلا اینکه حمله زمینی در رفح خیلی گسترده نباشه. اما اینکه بخوان حمله زمینی بکنن به رفح، آمریکایی‌ها تاییدش می‌کنن، چرا که همین دیروز اعلام کردن اگر شورای امنیت بخواد قطعنامه‌ای رو دوباره بیاره ما دوباره وتوشون کنیم. یعنی اینکه میخوان حمله صورت بگیره. حالا تو جزئیاتش با تکنیست‌ها کمی اختلاف دارن. وجه دومی که آمریکایی‌ها این سیاست دوگانه رو پی می‌گیرن، خب اونها میخوان وجهه عمومی خودشون رو هم حفظ بکنن. با آمریکا نمیخواد به طور کامل بگه که هر چیزی که نتانیاهو داره در میدان عمل میکنه من باهاش موافقم، در حالی که باهاش موافق هست، همونطور که گفتم توی جزئیاتی اختلاف دارن و رسماً هم اعلام کردن که ما تا از بین بردن مقاومت از تکنیست‌ها حمایت میکنیم، اما در عین حال نمیخوان این رو مستقیم بگن، میخوان اون وجهه جهانی خودشون رو حفظ کنن، اون ژست دموکراتیک خودشون رو نگه دارن و بگن که آقا ما صلح طلب هستیم، چند سال دیگه بیان مثلا به آقای بایدن جایزه صلح نوبل بدن، میگن که آقا شما مثلا اون دوره صحبت از صلح میکردی در حالی که اسرائیل داشتن میجنگیدن، و همه اینها برای اون حس وجهه و در حقیقت اون کاریزمایی هست که آمریکایی‌ها تلاش میکنن همواره تو عرصه بین‌المللی حفظش بکنن.
بله متشکرم. شنوندگان محترم جهان سیاست، با جناب آقای جعفر رضوی تحلیلگر حوزه خاورمیانه صحبت کردم. ممنونم جناب رضوی، تشکر از همراهیتون. خدا نگهدار.
من از شما همه شنوندگان خداحافظی می‌کنم. جهان سیاست.
جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نسخه اصلی امروز به تبیین اصول رقابت سالم در انتخابات می‌پردازد. با هم می‌شنویم.
رقابت‌های گسترده‌ای که بین جریان‌های سیاسی و حامیان داوطلبان به وجود آمد می‌تواند انتخابات را به یک پدیده بانشات و پرتحرک اجتماعی تبدیل کند. اما آنچه در این کشاکش مهم است رفتار همراه با اخلاق است که چهره‌ها و دسته‌های سیاسی را بهتر به مردم می‌شناساند.
اولین چیزی که من اهمیت می‌دهم همه اخلاق سیاسی‌شونه که به هم تهمت نزنن، ناروا نگن.
اولین مرحله کار اصلی را اخلاق میکنه، حالا اخلاق راستگویی.
هوادارشون هم همینجور، اونا باید اخلاق اسلامی رعایت کنن چون این مملکت اسلامی هست.
بیایم نقاط قوتشو بیان کنیم، نه اینکه مثلا بیایم نقاط ضعف کاندیدای دیگه رو بیان کنیم تا مثلا شخصیت طرف رو بیاریم پایین.
اگر اخلاق کسی رعایت میکنه در واقع جزء نظام جمهوری اسلامی ما هم قبولش نداریم.
افترا به کسی نزنن، دروغ نگن، تخریب بیجا نکنن، به جای تبیین بعضیا تخریب میکنن.
بعضیا تخریب میکنن، خب این از لحاظ حالا نه فقط اخلاق انتخابات، لحاظ انسانی چیز درستی نیست.
اخلاق هم میتواند ضامن سلامت انتخابات باشد و هم معیاری که اصلاح گزینی را میان مردم آسان کند.
باید در تار و پود این انتخابات مسئله اخلاق، تعهد، توجه به فضائل، راستگویی، پرهیز از تخریب یکدیگر حتما درش وجود داشته باشه و در این صورت هست که واقعا نتایجش به شدت مضاعف خواهد شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکریم که برنامه جهان سیاست رو دنبال کردید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. موفق و پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار.
و حالا سوال سوم مسابقه پرسای دوشنبه 30 بهمن. طرح‌ها و لوایح سفارتی در مجلس شورای اسلامی چگونه بررسی می‌شوند؟ در اولین جلسه بعد از تصویب بررسی می‌شود. اگه این گزینه درسته، عدد 31 رو به 30090 ارسال کنید. اگر تصورتون اینه که بلافاصله به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشوند، عدد 32 رو به 30090 بفرستین. اگه به نظرتون پس از تصویب فوریت بلافاصله در همان جلسه در دستور کار مجلس قرار میگیرد، عدد 33 رو برامون به 30090 ارسال کنید. یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برمون ارسال کنین و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواریست. نشانی
ما عاشق و دلبسته این خاک پاکیم، خاکی که خون هزاران شهید رو در آغوش گرفته و بر گوشه چادر مادران و خواهران و همسران شهدا نشسته، خاکی که زیر قدم‌های استوار قهرمان‌های این دیار به خودش بالیده و گاهی مهر نمازشون شده و گاهی نشونه مردی و مردانگیشون. ما دل در گرو آینده این سرزمین داریم و بیقرار رسیدن روزهای زیباتر و بهتریم. ما ملت ایران هستیم، اهالی این سرزمین آسمانی.
ملت ایران اسلام رو دوست دارن، ملت ایران استقلال رو دوست دارن، عزت ملی رو دوست دارن. ملت ایران از دنباله‌روی و پیروی قدرت‌ها بیزارند. ننگشون میکنه که مثل دوران طاغوت آمریکایی‌ها و دیگر قدرتمندان بخوان فخر بفروشن بر این ملت، امر و نهی کنن. ملت ایران تحمل نمیکنه این چیزا. برای همین هم است که پای جمهوری اسلامی ایستادن، چون جمهوری اسلامی شعار عزت ملی است، استقلال ملی است، پیشرفت ملی است. اینا شعارهای جمهوری اسلامی است. ملت به اینها علاقمنده و این راه راه خداست. اون چی که راه خداست و بندگان و خدا در اون راه حرکت میکنن، هیچ قدرتی قادر به عقب نشوندن اون نیست. این مواریث گرانقدر رو به نسل بعد از خودتون منتقل کنید. جوانها احساس کنن وظیفه‌شون مضاعف است نسبت به گذشتگانشون. روز به روز انشاءالله پیشرفت رو بیشتر مشاهده خواهیم کرد.